با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب روت، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که روت کاری را که نعومی به او گفته بود انجام داد و در هنگام شب به خرمنگاه بوعز آمد و در پایین پای بوعز خوابید. بوعز متوجه شد که منظور روت از این کار چیست و به او گفت که می‌خواهد به عنوان خیشاوند نزدیک او را بازخرید کرده و با او ازدواج کند، ولی چون خیشاوند نزدیکتری از او وجود دارد، در ابتدا باید تصمیم آن شخص نسبت به وظیفه‌ای که دارد مشخص شود. و اکنون به ادامه این داستان زیبا که از محبتی صادقانه سخن میگوید توجه کنید. در روت فصل 3 آیه 14 میخوانیم: پس روت تا صبح کنار پاهای او خوابید و صبح خیلی زود قبل از روشن شدن هوا برخاست، زیرا بوعز به او گفته بود نگذار کسی بفهمد که تو امشب در خرمنگاه پیش من بوده ای. دلیل این کار بوعز مشخص است. آشکار است که او نمیخواهد آن خیشاوند دیگر چیزی بداند، چون اگر آن شخص به این فکر بیفتد که روت را به عنوان همسر خود داشته باشد، باعث خواهد شد که بوعز دیگر هیچ کاری نتواند بکند و جلوی همه اقدامات او گرفته می شد. بوعز می خواهد خودش جریان و مسیر کارها را در دست داشته باشد. در روت فصل 3 آیه 15 می خوانیم: او همچنین به روت گفت ردای خود را پهن کن. روت ردایش را پهن کرد و بوعز حدود 20 کیلو جو در آن ریخت و روی دوش روت گذاشت تا به خانه ببرد. به عبارت دیگر به او هدیه سخاوتمندانه‌ای می‌دهد. در روت فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: وقتی به خانه رسید، نعومی از او پرسید دخترم چطور شد؟ آنگاه روت تمام ماجرا را برای او تعریف کرد. با توجه به اینکه در متن اصلی عبرانی در اینجا وقتی روت برمیگردد، نعومی میپرسد دخترم کیستی؟ بعضی از مفسرین کتاب به نظر میرسد که برداشت اشتباه از این سوال کردند و میگویند چون که هوا هنوز تاریک بود، نعومی مطمئن نبود چه کسی پشت در است و این سؤال را پرسید. در صورتی که گفتن دخترم نشان می‌دهد که نعومی به خوبی می‌دانست که او کیست، بایستی این سؤال را در ارتباط با تمام متن بررسی کرد. وقتی نعومی روت را به نزد بوعز فرستاد، فکر می‌کنم روت آنچنان مایل نبود که برود. می‌توانم تصور کنم که گفته بود من نمیخواهم از او درخواست ازدواج کنم. تو به من گفته بودی که اگر با تو بیایم هیچ کس با من ازدواج نخواهد کرد. من یک موآبی هستم و یک شخص مطرود و بیگانه. نمیخواهم بروم و از بوعز درخواست بکنم. و نعومی به او گفت ببین، میدانم که بوعز به تو علاقمند شده است و تو را دوست دارد و می‌خواهد با تو ازدواج کند. بنابراین هرچه به تو می‌گویم انجام بده. فکر می‌کنم حتی نعومی مجبور بود روت را مجبور کند که برود. بنابراین صبح روز بعد وقتی روت بازگشت، نعومی پرسید دخترم کیستی؟ اگر بخوایم آن را به زبان امروزی ترجمه کنیم، می‌توانیم بپرسیم آیا حالا خانم بوعز هستی یا نه؟ به عبارت دیگر نعومی میگوید آیا حق نداشتم؟ و البته که حق داشت. در روت فصل 3 آیه 17 الی 18 میخوانیم: در ضمن اضافه کرد برای اینکه دست خالی پیش تو بر نگردم بو از این مقدار جو را به من داد تا به تو بدهم. نعومی گفت دخترم صبر کن تا ببینیم چه پیش خواهد آمد، زیرا بو از تا این کار را امروز تمام نکند آرام نخواهد گرفت. روت، حالا می توانی به آسودگی خاطر منتظر باشی. اکنون بوعز است که بایستی مرد عمل باشد و کارها را به انجام برساند. تو می توانی در او آرامش بیابی. کار باز خریدن کار اوست و او تو را آزاد خواهد ساخت. دوست عزیز، چقدر عالی است نجات دهنده‌ای داشته باشید که بتوانید در او آرامش پیدا کنید و بدانید که او شما را بازخرید و آزاد می سازد. او چه هدیه عالی است. او تمام کار بازخریدن را به انجام رسانده است. من و شما دعوت شده ایم که وارد آرامش بازخرید شدن شویم، چون همه چیز تمام شد. به یاد می آورید که عیسی مسیح در دعای آخر خود به عنوان کاهن اعظم به نزد پدر دعا کرد و در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 4 گفت بر روی زمین آنچرا که به من محول کرده بودی انجام دادم تا باعث بزرگی و جلال تو شوم. این کار بازخریدن بر روی صلیب بود. او کفاره گناهان ما را پرداخت. به خاطر می آورید که بر طبق انجیل یوحنا فصل 19 آیه 30 وقتی روی صلیب بود گفت تمام شد. آنگاه که فریاد زد تمام شد، در واقع کار بازخریده شدن من و شما تمام شد و ما را آزاد ساخت. او مجازات گناهان من و شما را طوری پرداخت کرده است که شما نمی توانید حتی مقدار اندکی هم چیزی برای نجات خود اضافه کنید. او شما را نجات می دهد. او تمام کار بازخریدن و نجات شما را از اسارت به انجام رسانده است. کار بازخریدن کار او می باشد و من و شما بایستی وارد کار کامل نجات بخش او شویم، کاری که او برای ما به انجام رسانده است. صلح و آرامش عظیمی وجود دارد که به قلب شخصی می آید که به او اعتماد کرده و درک می کند و می پذیرد که او تمام کارها را کامل کرده است. با صراحت بگویم خدا نیازی به تلاش‌های کوچک من و شما ندارد. برای نجات ما خدا هیچ احتیاجی به ما ندارد و هیچ چیز را از ما دریافت نمی کند. اول از همه من و شما چیزی نداریم که به او بدهیم. من و شما همه چیز خود را به خاطر گناه از دست داده ایم. من و شما باید به نزد او بیاییم تا چیزی به دست بیاوریم. من درک می کنم که همین موضوع مشکلی است که پولس در رساله به غلاطیان به عنوان مخالفت با صلیب مسیح مطرح می کند، چون افراد زیادی هستند که مایلند درباره شخصیتشان، خانواده و سوابقشان و یا عضویت کلیسایشان صحبت کنند. آنها احساس می کنند که عضویت کلیسایی مساوی یا مترادف با نجات است. یعنی اینکه اگر عضو کلیسا هستید خوب است و به طور معمولی به این معنی است که خدا شما را پذیرفته است. چیزی دورتر از حقیقت و دروغتر از این سخن وجود ندارد. خدا امروز سعی و تلاش‌های من و شما را نمی‌پذیرد. کار بازخریدن به طور کامل کار اوست. او نجات دهنده است. او بود که به عنوان پسر انسان به صلیب کشیده شد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید یابند. بر اساس کار او بر صلیب است که خدا من و شما را نجات می دهد و به همین دلیل او بیش از 2000 سال قبل به عنوان یک انسان به این زمین آمد. در عبرانیان فصل 10:5 نوشته شده است: پس این بدن را برای من مهیا ساختی تا همچون قربانی بر قربانگاه تو فدا کنم. خدا آن هدایا و قربانی هایی را که تقدیم می شدند نمی خواست. تمام آن حیواناتی که در عهد عتیق قربانی می شدند در واقع به آمدن مسیح اشاره می کردند. برای این داده شده بودند که تا مردم را برای آمدن نجات دهنده به این جهان آماده بسازند. پذیرش و دریافت ما است که ما را نجات می دهد. او نجات دهنده است. در واقع حتی ایمان ما را نجات نمی دهد. مسیح است که ما را نجات می دهد. اسپورژن نویسنده معروف نوشته است: این که تو مسیح را نگه می داری تو را نجات نمی دهد، بلکه مسیح است که تو را نجات می دهد. شادی تو در مسیح تو را نجات نمی دهد، بلکه مسیح تو را نجات می دهد. حتی ایمان تو به مسیح تو را نجات نمی دهد، اگرچه یک وسیله است، اما خون مسیح و شایستگی اوست که تو را نجات می دهد. متوجه می شوید؟ ایمان فقط ما را قادر می سازد تا نجاتی را که عیسی مسیح برای ما فراهم کرده است نگه داریم. اکنون امروز یا شما به او اعتقاد دارید یا ندارید، چیزی در این بین نیست. یا شما در او آرامی یافته و یا در تلاش هستید تا خودتان نجات خود را به دست بیاورید. فصل 3 در کتاب روت با این جمله نعومی به روت پایان می‌یابد که گفت: بوعز تا این کار را امروز تمام نکند آرام نخواهد گرفت. و همچنین به روت گفت: دخترم آرام بنشین، کار دیگری نیست که تو باید انجام دهی. تمام آنچه او میخواست تو انجام دهی این بود که او را به عنوان بازخرید کننده خود بخواهی. کار تو انجام شده است. بازخریدن کار او می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل 3 کتاب روت پایان می‌یابد و اکنون به بررسی فصل 4 که آخرین فصل این کتاب است توجه بفرمایید. کتاب روت فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از در قلب و خانه بوعز. رود تمام مسیر از سرزمین موآب تا قلب و خانه بوعز را آمده است و ما که زمانی بیگانه بودیم، بسیار دور از خدا، بدون امید در این دنیا، اکنون توسط خون عیسی مسیح به خدا نزدیک شده ایم. ما امروز در خانواده خدا هستیم. ما در قلب او می باشیم و یکی از همین روزها در خانه او خواهیم بود. چه منظره و تصویر عالی و با شکوهی داریم که روزی با او می باشیم. در این فصل کار بوعز را خواهیم دید. او قبلا دستانش بسته و منتظر بود و نمی توانست کاری انجام دهد، اما اکنون اختیار دارد و می تواند اقدام کند، چون رود از او به عنوان خیشاوند بازخرید کننده خود درخواست ازدواج کرده است. دوست من، میخواهم به شما بگویم که عیسی مسیح مانند بوعز اختیار ندارد به خاطر شما و از طرف شما به عنوان بازخرید کننده شما اقدامی کند تا زمانی که او را طلب نکنید و از او نخواهید. عیسی مسیح روی صلیب برای شما مرد. او برای شما از جهنم عبور کرد و حتی امروز هم در پشت در قلب شما ایستاده و در را میکوبد. در مکاشفه فصل 3 آیه 20 میگوید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و اونیز با من. اما او در را نخواهد شکست تا وارد شود. شما بایستی از او دعوت کنید. خدا به شما هدیه زندگی ابدی در عیسی مسیح را تقدیم می کند، اما شما بایستی دست خود را دراز کرده و با ایمان آن را دریافت کنید. توسط ایمان عیسی مسیح را دریافت می کنید و می پذیرید. بوعز آماده است که به عنوان خیشاوند بازخرید کننده اقدام کند. روت باید منتظر شود و اجازه دهد تا او تمام ترتیب‌های لازم را انجام دهد. اکنون بوعز است که بایستی قدم برداشته و به طور عمومی از روت تقاضای ازدواج کند. در واقع هر چیزی را که دارد و هر که هست و شخصیتش را به خطر بیاندازد. اما بوعز روت را می خواهد و او را دوست دارد. این پیام بزرگ کتاب روت است. بازخریدن یک داستان عاشقانه و محبت‌آمیز است. چون خدا ما را دوست دارد، ما را بازخریده، آزاد کرده و نجات می دهد. در روت فصل 4 آیه 1 می خوانیم: بوعز به دروازه شهر که محل اجتماع مردم شهر بود رفت و در آنجا نشست. آنگاه آن مرد که نزدیکترین خیشاوند شوهر نعومی بود به آنجا آمد. بوعز او را صدا زده گفت: بیا اینجا، می خواهم چند کلمه‌ای با تو صحبت کنم. او آمد و نزد بوعز نشست. بوعز به دروازه شهر رفت. چرا به آنجا رفت؟ خب ساده است. چون آنجا محلی بود که مانند یک سالن دادگاه بود. در آنجا دادگاه تشکیل جلسه میداد. در بعضی شهرها و کشورها در گذشته مرسوم بود که ساختمان دادگاه در مرکز شهر ساخته میشد و اطراف آن میدانگاهی بود که گاهی هم تمام شهر به دور این ساختمان مرکزی دادگاه بنا میشد. در روزگار بوعز متفاوت بود. در آن زمان بسیاری از شهرها با دیواری دور تا دور شهر محافظت میشد تا مردم را از غارتگری و دشمنانی که حمله میکردند حفاظت کنند. ساختمان شهرها خیلی متراکم و فشرده بودند. خیابانها باریک و خانه‌ها بسیار نزدیک به هم ساخته می‌شدند. امروزه هنوز هم می‌توانید این گونه شهرسازی را در بیت لحم و اورشلیم ببینید. بسیاری از شهرهای قدیمی در آن منطقه به همین صورت هستند. در روزگار روت هم بیت لحم اینطور بود که دروازه شهر محلی بود که از آنجا افراد می‌توانستند وارد و خارج شوند. در روزگار قدیم اگر می‌خواستید کسی را ببینید، می‌توانستید به دادگاه و میدانگاه کنار دروازه شهر رفته و احتمال اینکه آن فرد در آنجا باشد بسیار زیاد بود، به خصوص در روز شنبه که مردم بیشتر در آنجا جمع می‌شدند. پس در زمان عهد عتیق مردم در اطراف دروازه شهر دور هم جمع می‌شدند. اکنون بوعز به دو دلیل به نزد دروازه شهر می رود. آنجا محلی بود که دادگاه تشکیل جلسه می داد و او می خواست که این موضوع خیشاوند بازخرید کننده را در دادگاه مطرح کند. دومین دلیل این بود که می دانست که به هر حال دیر یا زود آن خیشاوند دیگر از دروازه شهر عبور می کرد. پس به آنجا رفته نشست و منتظر شد. اتون نمیدانم چقدر در آنجا منتظر بود. شاید برای بوعز مدتی طولانی به نظر رسید، اما بالاخره آن مردی را که میخواست ببیند آمد. این مرد یکی از خیشاوندان روت بود و از بوعز به او نزدیکتر بود. من نوع رابطه خیشاوندی آنان را نمیدانم. در آن زمان جزئیات رابطه خیشاوندی به طور مشخص توضیح داده نمی شد. معلوم نیست که دقیقاً چه رابطه خیشاوندی آنها با هم داشتند. یک شخص یا خیشاوند شما بود یا نبود. از یک کلمه استفاده می شود که می توانست برادر، عمو یا هر نوع خیشاوند دیگر باشد. من حدس میزنم که این مرد دیگر یکی دیگر از برادران علی ملک شوهر نعومی بوده است که عموی شوهر اول رود میشد. بنابراین وقتی بوعز او را میبیند میگوید بیا اینجا، میخواهم چند کلمه با تو صحبت کنم. اکنون این سوال مطرح میشود که آیا بوعز آن شخص را به نام نمیشناخت؟ من فکر میکنم که بوعز او را میشناخت و نام او را میدانست. اما ما نیز همگی همین کار را میکنیم. ممکن است حتی وقتی نام شخصی را میدانیم ولی او را به نام خطاب نمیکنیم. و بوعز که هیجان زده بود از تمام وضعیتی که برایش پیش آمده بود توجهی نکرد که او را به نام صدا بزند. من مطمئن هستم که بوعز او را میشناخت. آنان هر دو در شهر بیت لحم زندگی می کردند و ظاهراً آنها نیز با هم خیشاوند بودند. پس آن خیشاوند دیگر آمده و در کنار بوعز می نشیند. او به آنچه تقریباً مانند فرمانی از طرف بوعز بود توجه می کند و فکر کنم عکس العمل او به سادگی چنین بوده است. برای بوعز چه اتفاقی افتاده است؟ الان در فصل درو هستیم و همه ما مشغول به کار مزارع و اینجا او جلوی مرا میگیرد که چه بگوید. حتما موضوع مهمی است که میخواهد در مورد آن صحبت کند. کارش واقعا غیر معمولی است. پس آن خیشاوند چون متوجه جدی بودن موضوع میشود میخواهد بداند در فکر بوعز چه میگذرد و در مورد چه چیزی میخواهد با او گفتگو کند. در روت فصل 4 آیه 2 میخوانیم آنگاه بوعز 10 نفر از ریش سفیدان شهر را دعوت کرد تا شاهد باشند. به ما گفته میشود که این 10 مرد از بزرگان و مشایخ قوم بودند و کسانی بودند که به کار قضاوت و داوری میپرداختند. این یک دادگاه و جلسه رسمی بوده است. در کتاب پیدایش هم میبینیم که مردانی که به شهر صدوم آمدند لوط را دیدند که در دروازه شهر نشسته بود. لوط در شهر صدوم یک داور معمولی شده بود. پس در آن زمان درو هم دروازه شهر به عنوان محلی برای تشکیل جلسات دادگاه بود و داوران و قاضیان در آنجا دور هم جمع می شدند. و اکنون بوعز از دادگاه خواسته تشکیل جلسه دهند و آنان آمدند تا به سخنان بوعز توجه کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده به ادامه این ماجرا گوش دهید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.